Bunu dürüst acayip iş.
عقلی بخواید بحث کنید چون هم آخون رگه های عقلی داره هم مزفر رگه های عقلی داره.
ولی خب
هر با کدوم یکی میشه
خیلی جواب به حرف مزفر اشکال وارد میشه یا همون جایی که میاره تو خارج موضوع در اصلا نمیدونی چه جوری میاره خارجی یا اون جایی که انشاءات و فلان اشکال هست اصلا وارد میشه بهش به آخون.
خب دیگه دوستان اکتی خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي الحسن مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام بقية الله في الأرضين خشي بأرواح العالمين لتوبة. خب باز اگه خاطرتون باشه بحثمون اینطور
اول شروع شد به اصولی یه مقدمه رو پیش فرض گرفت که بودن چیه تمام ارتباط ما با خارج به واسطه مفاهیم ذهنی
بعد با همین ترتیب خب مظفر نتیجه میگیره که لفظ معنا و حکم بین لفظ و معنا که استرابش میدونه و اینا همه در ذهن اتفاق میفته که ما اول بس تصریح داشتم. حالا با این در واقع توجه و با این سیستم که ما به این مطلب از نظر در واقع فلسفی دقت بکنیم که برای تمام ارتباط ما با خارج به واسطه مفاهیم ذهنی است، طبیعتا نتیجه همین میشه که معنا و لفظ و وضع و همه اینا در واقع یه عملیه ذهنی میشه که تو ذهن ما اتفاق میفته. با توجه به همین بحثم به مبنای مبنی مذکر توی در واقع اون معانی حرفیه جایی که قرار وضع خاص موضوع لحظان رو موضوع لحظان رو داشته باشیم، اینجا میشه خلاصه این نقدار رو آورد که اگه قرار بود معنا لفظ همه چینا تو ذهن اتفاق بیفته، خب موضوع لحظ خاص حروف کجاست؟ آیا موضوع لحظ خاص این خصوصیتش ها این خصوصیت در واقع موضوع لحظ حروف خارجیه است یا ذهنیه؟ اگر ایشون بگه خارجی است، خب اولا اینو چیکار کنیم؟ یعنی مقدمه بحث رو که قرار بود تمام ارتباط ما با خارج به واسطه مفاهیم باشه رو چیکار کنیم؟ مثلا اینجا باید بگیم دیگه نه، موضوع له یه دفعه رفته تو خارج و امثال این. و اگر بخوایم ذهنیش بکنیم و اگر بخوایم در واقع ذهنیش بکنیم و بگیم که آره این خصوصیت در ذهن من در واقع وجود اومده و اون نسبت رفتی حرفی رو من یه نسبت رفتی بین طرفین ذهنی خودش در واقع تصور کنم، یعنی بگیم مفهوم ذهن با مفهوم مثلا قیام تو ذهن من یه ربط برقراره دیگه که میشه در واقع وجود رابط و نسبت. این نسبت رو هم در واقع تو ذهن من اگه تصورش بکنم گیری که پیدا میکنه اینه که در واقع چی؟ با تبادر عرفی ما از حروف نمی سازه. اولا چون تبادر عرفی ما از حروف اینه که بالاخره ارتباط تو خارج، ظرفیت تو خارج، حمل و اتحاد تو خارج داریم. و ثانیا که حالا باز معید همین تبادر است اینه که خب تو انشاءات تو امثال مثلا سر من الوسره اگه گفتیم این من یه من در واقع ذهنیه است، ارتداییت ذهنیه است، اون وقت معناش این میشه که من تو همون ذهنم اگر تصوری مثلا از سیر و بصره به ارتداییت سیرم از بصره بکنم دیگه این امتصال صورت میگیر، در واقع قطعا خلاصه اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ چون میگم متبادر عرفی از من هم تو نگاه عامه هم تو نگاه اون مخاطب که میخواد این امر مولا رو بفهمه اینه که نه اینا توی خارج در واقع داره محقق میشه. علاوه بر این که شما خب تو استدلالتون نسبت به وضع خاص موضوع اون لحام اونجا چی میگفتی؟ یه تو قسم چهارم که قرار بود خلاصه قاعده به استحالش بشی این دور میگفتید، این گفتید که اینجا در واقع چون وضع خاصه و من یه نسبت جزئیه در واقع ربطی رو اولا نمیتونم تصور کنم از این طور استدلال کرده بود. دادن یه اون بند خدا مواجهه اولی که با عنوان معلن پیدا کرده بود این طور بود دیگه که من وضع خاص رو اصلا نمیتونم تصور کنم این الوضع رو بخوام حکم براش اتخاذ کنم. بعدا که حالا این خاص شد مثلا مفهوم جزئی و اینها میمدیم گفتیم سراغ حکایتگرش، گفتیم حالا این خاصه نمیتونه حکایتگر از مثلا این عامه باشه و امثاله. در حالی که اگر شما مثلا اومدید گفتید توی قسم چهارم تو قسم سوم من دارم این نسبت ذهنیه رو بالخصوص موضوع اون له قرار میدم، خب هیچ اشکال نداشت که شما همین نسبت ذهنیه رو چیکار کنید؟ اولا تصورش کردید، ثانیا این تصور رو بگید خودش رو دارید، خب یک برای خودش هم لفظ رو جعل کنید دیگه، یعنی وضع خاص موضوع اون له خاص بشه. چرا میرید سراغ قسم سوم که بشه وضع آن موضوع اون له خاص؟ یعنی اگه فرض اینه که من این نسبت ذهنیه رو دارم و برای همین نسبت ذهنیه هم میخوام لفظ جلب بکنم، خب طبیعتاً یه دونه تبدیلش کنید به وضع خاص موضوع لفظ خاص بگیم، بگیم تک تک حروف تو تک تک نسبت مثلا ذهنیه خودشون جداگانه وضع شده، یا بعد اینو بگید، یا اینکه نه بیاید بگید خب حالا اینجا مفهوم خاص یعنی وضع خاص چرا نمیتونه از موضوع لفظ عام خودش حکایتگری بکنه؟ یعنی وقتی شما تصوری دارید از نسبت ذهنیه خاصتون توی ذهن، فرض اینها که نسبت ذهنیه شد، وقتی اگر نسبت ذهنیه شما یه تصور خاصی تو ذهن شما داشته باشه، همون نسبت ذهنیه چرا نمیتونه از مفهوم عام خودش حکایتگری بکنه؟ خدای چه داشت شد؟ بذار این همون قسم سوم که وضع عام میتونست از موضوع له خاص خودش حکایتگری بکنه طبق فرض اگه هر دو ذهنیه باشن، خب طبق همون بحثم وضع خاص موضوع لحام میتونم حکایتگری داشته باشه، بلکه اتفاقا شاید بشه گفت وضع خاص موضوع لحام راحت تر تصورش برای حکایتگری. چرا؟ چون گفتیم اون جلسه دیگه که خاص در ذهن خودش کل اون عامها رو داراست، این برخورد خاص با قید خصوصیتش که بهش نگاه میکنید همین اون تنابین و همون مفاهیم خودی رو بالاخره تو دل خودش داره. نظام اصولی مثل حضرت امام در مقابله بین قسم 3 و 4 با این نگاه ها، با این نگاه که دیگه شما جفتشو میارید تو ذهن یا جفتشو میبرید تو خارج، دیگه خیلی گیر نداریم سر این که اینا ذهنی باشن یا خارجی باشن، چون عرض کردم مثلا کسی مثل آخون یا خود مرحوم مظفر سر این ذهنیه و خارجیه دیگه خیلی تمرکزی ندارن، فرض میگیرن که این موضوع لای ممکنه بره تو خارج یا بیاد تو ذهن، طبق هر فردی هم مثلا دارن رد و اثباتشو میبرن جد. اما میگه اگه تو این فضا دارید بحث میکنید که هم میتونه خارج باشه هم میتونه ذهن باشه، خب تو این فضا قسم چهارم اتفاقا راحت تر از قسم سوم تحلیل میشه، چون عرض کردم تو خاص اون جلسه نوشتیم گفتیم وقتی شما مثلا زید رو تصور میکنید، خب همه اون عناوین کلی که تو زید مصداق داره هم ذهنش دارید تصور میکنید، لذا میشه گفت قسم سوم قسم چهارم شاید راحت‌تر و عرفی‌تر باشه تا قسم چهارم تو این فضا، تو این فضای خط که شما خارج و ذهن و اینا رو خیلی مشخص نیست مرزبندی نمی‌کنید از هم دیگه، خب اینجا قسم چهارم خیلی راحت‌تر از قسم سوم تصور میشه.
خب
نه روز
خود به نفسی من زید رو تصور کنم بعد موضوع در شما را بودم که نسل نمیشه.
چرا نمیشه؟ همین سوال همینه دیگه، چرا نمیشه؟ امام میگه ببین وقتی شما تو ذهن یا تو خارج بودنش رو هنوز خیلی شفاف نبستید واسه خودتون، یعنی قرار شد این موضوع لحه خاص شما تو خارج باشه یا تو ذهن باشه، بعد تو هر کدوم از اینا به حسب خاص خود شکایتگریاتون متفاوت میشه. امام میگه خب ببینید تو این فضا، این تو فضای مشهوری که خیلی تفکیک بین ذهن و خارج تا دقیقا تو عبارتاشون نیست، اینجا اتفاقا راحت تر میشه و از خاص موضوع و نعام رو حکایتگریش رو تصویر کرد. اول اصل رو از مثل شما زید رو میگید، خب تو ذهن همین زیده جوهره وجود داره، تو ذهن همین زیده چه میدونم بگید کم وجود داره، کیف وجود داره، درست شد؟ همین جوهر و کم و کیف که در ذهن زید محققن، اما میگه خب این تحققشون تحقق عامه نه دیگه، باز تحقق خود همین جوهر ذهن زید تحقق خاص، کم زید کمیت خاصه به زید، کیف زید کیفیت خاصه به زید، یعنی این کیف و کم و جوهرش هم اون طبیعت کلیه مثلا عام جامعه شما که نیست. اما ببین همین زیده منو یاد جوهره انداخت، همین زیده منو یاد کمه انداخت، درکت چه داشت؟ یعنی جوهر زید به قید خصوصیت جوهری زید داره تصور میشه، اما همین جوهریت زید میتونه ما رو برسونه به مثلا تصویر نفس جو که بشه در واقع موضوع لعنه. امام میگه آره اگه تو این فضا دارید بحث میکنید، تو فضای خلط، تو فضایی که همش در واقع شلوغ پلوغ شده که آقا ذهن و خارج و وضع عام و موضوع لخاص با اون دو تا اصطلاح عنوان معول و جزئی و کلی و اینا همش قرقاتی شده، تو این فضا اگه برید قسم سوم راحت تر عزما قسم چهارم که شما میگید محاله راحت تر تصویر میشه تا قسم سوم، به جهت همین خطایی که گفتم تو کلامشون هست. اگه منظم صحبت میکردم ممکن بود اینطوری در نیاد. مثلا امام فعلا یه نقد همینطوری بنایی دیگه، یعنی با پذیرش مبنای اینا که این شلوغ کاری ها در واقع اتفاق افتاده، امام میگه آره نقد بنایی مونه میشه که قسم چهارم شاید راحت تر از قسم سوم مثلا تصویر بشه و این. اما این اشاره خیلی واسه همون مهم نبود. حدی که امام خودشون پیشنهاد میدن او هم نه فقط به خاطر این که مثلا دست امام شد و بس خارج و ایران، نه نیست، فقط بخواهم این تصویره تو زندون یه خورده دقیق تر جا بیفته. امام میگه ببینید کل این بحث متاسفانه خلط حقیقت اعتبار داره، کلش یعنی از احسام از احسام البست که شروع میکنم تا الان که شلوغی عبارت مزخرف و آمود رو اینا هم دیدی، امام میگه همش دوچار خلط حقیقت اعتبار. خلط حقیقت اعتبار به این معنی که آقا نه از توش درست حسابی فلسفه در اومده، نه از توش درست حسابی اصول در اومده. خدا جین اصولی هایی که یه نظر تنشون به فلسفه خورده هم اصول در واقع خراب کردن، هم فلسفه شون فلسفه ناقص و نصف نیمه ایه. به زمان میگه اگر اینو بحثا رو بذارید کنار، یه کلا این اصطلاحات و این بحثا رو همه رو بذارید کنار، بریم سراغ هم عرف و فلسفه، بریم اقتضای فلسفه چه جوری میشه، اقتضای عرف چطوری میشه. همین دو تا جمله میگم دیگه، خودتون مراجعه خواستید بکنید. هست دمان تو این بحث که وارد میشن، میگم ببینید اگه شما فیلسوفانه میخواید بحث بکنید، نگاه فیلسوفانش این میشه که هر چهار قسم محال است، هر چهار تاش محال. چطور؟ هر چهار تاش محال هم، یعنی فلسفی بخواید واقعا نگاه کنید دقیق فلسفی احتضاش اینه که هر چهار قسم بشه محال. چطور؟
تجربه
که
با ما
پایین زهن دارم این کار رو کنیم؟ حالا ببینیم آره. اصلا ما میگه اگه فیلسوفانه مثلا واقعا یه حکیم فیلسوف نگاه کنی، خب ما تو فلسفه چی هستیم؟ اساطور وجودی هستیم دیگه، همه اینا یا که دارن بحث میکنن اساطور وجودی هست دیگه، نه هیچ کدوم اساطور ماهوی نیست. اگه واقعا شما اساطور وجودی دارید بحث میکنید، هر آنچه که در خارج تحقق داره چه تو ذهن چه تو خارج، چه تو نفس چه بیرون از نفس، همش چیه؟ همش وجود در وضع درست؟ اما میگه اگر همین شما متوجه شدید که هر آنچه که در خارج و هر آنچه که در ذهن محققه همش تحقق با تحقق واقعا تحقق داره، هر آنچه که در خارج واقعا تحقق داره چه تو ذهن چه تو در واقع وجود خارجی، اینا همه وجودن و وجود عین تشخص، یعنی وجود در هر وجودی عینیت داره با خودش، تمام تخصص و تمایز وجودی و شخصیت در واقع وجودیش و خصوصیت وجودی همه به خودش. خب حالا با همین دوتا بحث فلسفی بیاد بریم اینجا چطور بشه. امام یا اگر از طرف وجود شد و هر وجودی عین تشخص خواسته به خودش شد، اصلا حکایتگری در وجودات محال، کلا هیچ وجودی نمیتونه حکایتگر وجود دیگه باشه. درست شد؟ هیچ وجودی نمیتونه حکایتگر از یه وجود دیگه باشه. چرا؟ چون هر وجود عین تشخص خواسته خودشه، به هیچ وجود دیگه یا مربوط نیست. تو نوع حکایتگری و صدق و اندراج و اینا دارم عرض میکنم، یعنی هیچ وجودی تحت هیچ وجود دیگه صدق نمی کنه، اندراج نمی کنه، هیچ وجودی تحت هیچ وجود دیگه مندرج نیست. شما تو ماهیات بود که میگفتید من یه جنس دارم بعد ذیلش دوباره مثلا یه چه میدونم نوع دارم بعد دوباره ذیل اون نوعه دوباره ممکنه یه نوع دیگه ای داشته باشم، اندراج و صدق از خصوصیات چی بود؟ طبیعی و فرد بود. تو طبیعی و فرد گفتیم طبیعتی زیر یه طبیعت دیگه میتونه مندرج باشه یا یه طبیعتی برای یه طبیعت دیگه میتونه صدق کنه. همینجوری میمدیم پایین تا میرسیدیم به اون فرده. تو فرده چی میگفتیم؟ میگفتیم این همون طبیعت تو فرد هم وجود داره، یعنی اون طبیعت به فرد هم صدق میکنه، این فرده زیر اون طبیعت اندراج پیدا میکنه. خب امام میگه همه اینا ذهن ماهوی. اگر اصالتون وجودی شدید واقعا فیلسوف شدید مثل مرحوم علامه طباطبایی قشنگ شفاف بدون اصالتون وجود، لازم میگیره که چی؟ ذهن و مفهوم و بساط همه اینا جمع بشه. خیلی شفاف مرحوم علامه طباطبایی تو زیر لوازم اصالتون وجود و صورت اصالت وجود کامل هم اینو بحث میکنه که ذهن دیگه کلت اصالت وجود جمعه، ما دیگه ذهن نداریم، ذهن اصالت وجود فروعات از وجود هم تو نهایه دارن هم تو بدن. اون حس فلسفیش که خلاصه با میگه آقای من اون نواقع نه اعتباری میشه دیگه. آره به اون معنی اعتباری میشه، ذهن و مفاهیم و این خود ماهیت همه اینا به اعتبار برمیگردن. یعنی ماهیت چطور تو اساس وجود میشد اعتباری؟ حالا الان میگه لازمه همون اساس وجود اینه که ذهن و مفهوم و صدق و اندراج و کلی و جزئی و اینا همشون بشن چی؟ اعتبارات عقلی، اعتبارات ذهنی، این اعتبار ماهیت. درست شد؟ لذا فیلسوفانه نگاه کنید، اصلا ما حکایتگری نداریم. یعنی تمام حد وسط آقایون تو استحاله بسم چهارم این بود که وضع خاص نمیتونه حکایتگر از موضوع له عام باشه. تو قسم سوم این بود که وضع عام میتواند حکایتگر از موضوع له خاص باشه. خب امام میگه اگه وضع حکایتگریه و شما دارید به دقیق فلسفی این رو این جمعه اگه نمیوردن همه چی درست میشد. به این جمعه یه دقیق فلسفی تمام میگه اگه دقیق فلسفی دارید میارید وسط خود درست بیارید دیگه تا تش رو بیارید تا تش میشه کاملا ذهن نداریم، صدق نداریم، مفهوم نداریم، حقیقتا هم یعنی تکوینی. اما این که اعتباری میشه دیگه اعتباری. آره دیگه ما هم شد. اما بالاخره تو واقع یعنی فیلسوفانه ها یعنی فلسفه که داره واقع شناسی میکنه، تو واقع من حکایتگری و صدق و اندراج و اینکه این وجود تحت یه وجود دیگه قرار بگیره و اینا هیچ کدوم تو وجود خلاصه راه نداره. پس هر چهار قسم به دقت فلسفی محاله. چرا؟ چون اصلا حکایتگری در وجود محاله و شما تو هر چهار تا داشتید با حکایتگری کار میکرد. درست شد؟ با مفهوم داشتید کار میکرد. اما میگم مفهوم یعنی چی؟ ندارید دیگه طبق اصلا واقعا مفهوم حقیقت نداره، صدق حقیقت نداره و امثال. پس نگاه فلسفی این که هر چهار تا ماها. اما نگاه عرفی چطور؟ اما میگه تو نگاه عرفی هر چهار تا جایزه، هر چهار تا جایزه، بلکه یک دلیل نه باره بلکه اکثر وضعهایی که تو محاورات عرفی ما اتفاق میفته همین قسم چهارم و محاور شماست، همین قسم چهارم است. اکثر وضعهایی که اتفاق میفته همین قسم چهارم. خب ببینید امام میگه آقا حکایتگری که نداریم. خب حالا عرف پس با چی داره کار میکنه؟ امام خیلی قشنگ امام میگه نه تنها تو دقیق فلسفی ما حکایتگری نداریم، تو نگاه عرفی هم عرف لزوما با حکایتگری کار نمیکنه. مگه فلسفه و منطق اینو بیان حکایتگری رو بچه بودیم تو ذهن عرف میاد؟ ببینید عرف مطلقاً داره با عالیت حتی وسطی که به زیبایی های سبحانه تو ابوجز گذاشته بود کنار اون حس مفهوم و حکایتگری و اینا که داشت مشهور اصولتون رو جلو میبرد، درست؟ خیلی قشنگ این کلمه عالیت این رو هم ایشون آورده بود تو همین همونجا که چی؟ این حدیثات امام در بود که آقا ما تو نگاه تحلیل عرفی نیاز به حکایتگری و نمیدونم این ما رو به اون برسونه و اون ما رو به این برسونه و بعد گیر کنیم که آقا کدوم محال میشه کدوم جایز و اینا نیست. صرفاً عرف یه ابزار میخواد، صرفاً عرف یه ابزار، یه آلت، یه وسیله میخواد که از یه معنی برسه به یه معنی دیگه. این رسیدن از یه معنا به یه معنای دیگه لزوماً اندراج و صدق و نمیدونم حکایتگری ذهن از خارج و ذهن از ذهن و اینا رو نیاز نداره. درگیری عرف اصلا این دقت های حکایتگری منطقی و مفهومی و اینا رو انجام نمیده، اصلا کار نداره که من تمام ارتباطم با خواهد واسطه ذهن و مفهوم و افضال این هست. نه عرف با اینا کار نداره، عرف فقط داره میگه آقا من یه ابزار میخوام که تصوری داشته باشن، فهمی داشته باشم از در واقع معنایی که میخوام واسش وضع کنم و اون موضوع نهایی رو بالاخره بتونم تشخیص بدم. امام میگه اگر نکاح عادیت باشه همه چی درست میشه، هر چهار تاش جایزه، بلکه بیشتر وضعی که اتفاق میفته قسم چهارمه. چطور؟ امام خیلی قشنگ همین رو مثال میزنه، میگه ببینید اون بنده خدا مخترعی که اولین بار یه چیزی رو کشف میکنه یا اختراع میکنه اسم میذاره دیگه. خب این اسمو برای چی میذاره؟ اسمو فقط برای همون یه دونه چیزی که الان ساخته داره میذاره، درست شد؟ یا اینکه نه دیگه کلا به این صنف، به این نوع، به این روابط مخترع خودش دیگه مثلا میگه هلی بوده، با اینکه این مخترع فعلا یه مثال بیشتر هم نداره، همونی که خودش ساخته فقط. اما تسمیه برای چیه؟ به تسمیه برای کلیه اینه، برای نوع اینه. اما میگه آره اون مخترع هلی بوده وقتی داشت تسمیه میکرد هلیکوپتر خودشو، اون هلیکوپتر خاص عجق و عجق اولین هلیکوپتر عالمی که تسمیه نگردی، گفت هم وسیله واسه پریدن با این کیفیت با این شکل، درست؟ که آقا مثلا موقع از زمین بلند شدن یک جا یه دفعه بلند، مثلا میدونید اینجا هلیکوپتر بخاطر این مشکلش بود این رابی ما میزازن رابی ما خیلی باید بالاخره مسافتی رو طی بگرد تا بتونه آرام آرام بلند بشه. تو جنگ ها و همسایه اینا گیر میکردن دیگه، نمیتونستن گیر روی وسیلی پیدا کنیم که این مثلا بتونه او یه دو کیلومتری بره بعد آروم بلند، یه جایی نیاز داشتن که همونجا سریع یا موقع نشستن هم همیشون هواپیما میخواست بشه بعد کلی منطقه رو آماده میکردن که هواپیما نزول اجلال بکنه بیاد مثلا بشینه بره، یه جایی میخواستن وسط بوبوهای جنگ رو راحت بشینه راحت بلند شه. خب میگه ببین اوه نیازش این مقدار بوده. اگه اشتباه نکنم تحلیل عرفی رو یاد بگیرید. جواب میگه امام نیاز اصلا به ساخت این لامصب همین مقدار بود که این بتونه راحت بشینه راحت هم بلند شه بدون اینکه اون دنگ و فنگای مثلا فرود و بلند کرد بلند شدن هواپیما رو داشته باشه. ببین به همین میزان عرف یه عنوان مشیر یه جامعه مفهومی میتونه درست کنه، همون جامعه مفهومی رو اسمش زره میگفت که دیگه تو این هلیکوپتره این جنس خاص هلیکوپتر خاص یا قیافه خاص این هلیکوپتر خاص یا نمیدونم سازنده خاص این هلیکوپتر خاص اصلا توش دیده نشد. ببین جامعه بر اساس اون نیازه تعریف شده، همه جا همینطوره. خواهش دارم دقت کنید، الان شما مثلا ببینید تو تسمیه عرفی شما به این ساختمون عریض و طویل مثلا کاخگونه بالا شهریان میگید خونه، درست شد؟ به اون بند خدایی که پایین شهر پایین شهر دیگه بالاخره به زور تونست دید 40-50 متری مثلا از خودش درست کنه با چه کیفیتی خودش هم الان بماند تیراهنه این اگه با تیراهنه اون مقاسه کنی خلاصه هره یکی ده تا خونه تفاوت خدا رو معامله به اون هم میگی خونه، درست شد؟ بعد دیره تو ده ها بیانه ای بابا اینجا دیگه چه خبره با یه خونه مثلا کاگلیه خیلی مثلا دیگه آره دیگه تسمیه باز خونه صدق میکنه. یه خورده هم بریم انشاءالله جنوب مثلا کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان میده این کفره نشینا رو میبینیم اون کفره هم میگی خونه، با اینکه هیچ دیگه جنس مشترکی بینشون نیستا، هیچ. اون کفره سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان با این بالا شهریه ممکنه هیچ جنس مشترکی نداشته باشه، اما تو مقام تسمیه جفتش خونه است. کی رو مشخص میکنه؟ ببین نیاز عرف به یه همچین پناهگاهی تسمیه خونه ما رو درست میکنه، ولی اینکه این خونه اولین بار خونه تمام مثلا سنگی بود درست شد بعدا مثلا تمام چوبی شد بعد تمام آهنی شد الان مثلا تمام سیمانی داره میشه یا تمام مثلا پلاستیک داره میشه خانه آماده پیش ساز هست مدرجه، یعنی ربطی به جنس و خصوصیت خاص نداره. اما چی بالاخره اینو منتقل کرد به این جامعه؟ امام میگه خاص. ببین اون موجود اولیه‌ای که شما تسمیه خونه رو به خاطر اون در واقع قرار میدی اون تو رو منتقل کرد به یه معنای جامع، اونم بر اساس نیازی که داشتی. بعد ببینیم یار اجازه اینا حالا بعد ممکنه وضع تعیینی بگیره، ممکنه وضع تعیینی بگیره، فرق نمیکنه. این مثال مختلفی که عرض کردم مثال خیلی خوبیه واسه همون وضع تعیینیه که آقا شما درسته که یک خاص یه مصداق بیشتر ندارید، اما همون یه مصداق بر اساس نیازها، بر اساس اون جامعه‌ای که از نیاز تعیین میشه، بلکه همونجا عرف، یعنی اون شخص واضح میتونه اون جامعه رو هم دیده باشه، بذار همین وضع خاص میرسه به موضوع لعام، تصمیمش هم واسه همین موضوع لعام انجام میده، میگه آقا من این واکسن رو دیگه کشف کردم به نام خدا تمام شده، درسته؟ ولی میگه فردا چهار تا تغییر توش ایجاد بشه، جنسش توش تعویض بشه، هیچ اشکال نداره، اما چون مسبوقه به سابقه است، این تجربه شده دیگه، این تجربه باز میشه که این بتونه موضوع لحام رو انتظار کنه تو مرد با تو عرفی و قداری، بر اساس اون نیازه میشه این موضوع لحام رو از دن اون بند خاص بیرون کشن. دقیقه شده شد بذار امثال این هلیکوپتر و پنیسیلین و چه میدونم اینا خیلی مثال خوبیه واسه همون وضع تعیینی. ممکن شما بگید آقا چی نه تو وضع تعیینی من وضع خاص موضوع خاص انجام میدم، بازم اشکال نداره، همون وضع خاص موضوع خاصی که تو وضع تعیینی وضع اولی بار داره شکل میده، تو نگاه عرفی بعدی تو اثر استعمالات بعدی یا کسرت استعمالات بعدی هیچ مشکلی نداره دوباره اونجا به وضع تعیینی این برسه به دوباره اون جامعه معنی بداجه؟ این درسته که اون واضح از خود اصلا تو ذهنش هم نبود که آقا این ممکنه فردا ماهیتش یا جامعه نوعیش مثلا عرفی بشه و اینا، نه من دارم این یه دونه رو مثلا تصمیم میکنم، مثل خیلی از این اسمایی که تو ایران ما باب میشه، هر فیلم مثلا میاد تو فیلم های مثلا غربی هالیوودی، خب اونجا من خود اسم مثلا سگشو گذاشته فلان، درسته فرض بدی تو ایران دیگه همه سگا رو داره به اون اسم تصمیم میکنه، بذار یادتون هست بعضی فیلم‌ها تو دوره‌های اینطوری شد دیگه، دوره‌هایی که اول تازه فیلم اومده بود توی فرانسه می‌فهمیدیم این فیلم یعنی چی، اونجا اینجوری بود چند مثلا تو ماهواره خونه‌شون می‌شستن این فیلم می‌دید در فردا صبح مثلا می‌دید تو مدرسه کامل دیگه باب شده بود، اون اصطلاح بود تعبیری که ممکنه اونجا کاملا علم شخصی بود، اونجا کاملا علم شخصی بود، اما بعدا دیگه دوران یه مطلقا مثلا به کار میره تو نگاه عرفی ما به کار میره، حالا کار ندارم میخوام بگم یعنی تو وضع تعیینی خیلی راحت دیگه اینا درست میشه تو استعمال های بعدی و تو کثرت استعمال ها، ولی اینکه واضح به وضع تعیینی فقط وضع خاص موضوع خاص داشت میده، ولی عرف واقعا بر اساس اون نیازه، بر اساس اون نوع نگاه عرفی میتونه این تحلیل جامعه رو اختیار کنه، اصلا اون وضع خاص موضوع خاص وضع تعیینی بیاد فردا وضع موضوع لحام رو در واقع نتیجه بگیره. بذار با این بیان امام وضع تعیینی رو داخل میدونه، استعمال رو الوضع رو داخل میدونه، وضع تعیینی رو داخل در تقسیمات میدونه، هیچ مشکلی تو اینا نیست و واقعا داره با تحلیل عرف که آقا عرف در مقام تسمیه، در مقام تسمیه و نامگذاری و جعل اصطلاح به صرف عالیت برای وضع کفایت میکنه، هر چیزی که به نوعی ابزار بشه تا ما بتونیم اون معنای جامعه، اون مرکب اعتباری رو بفهمیم. امام میگه خونه یا هلیکوپتر یا هر وسیله دیگه یه مرکب اعتباریه، این مرکب اعتباری با از بین رفتن تمام اجزاش، با از متبدل شدن تمام اجزاش، باز مرکب اعتباری شما ثابت. خونه خونه است، چه خونه کاغذی باشه، چه خونه آجری باشه، چه خونه سیمانی باشه، چه خونه مثلا چوبی و چه می‌دونم سنگی باشه، دقیق کی شده شد همش خونه است، ولی با همه تبدل اجزاش، با این تفاوتی که مثلا تو نوع یه خونه از پنجره نداره، یه خونه همش پنجره است، یه خونه مثلا در نداره، یه خونه همش در، مثلا دیگه با تمام این تفاوت‌هایی که تو عنوان‌های اینا وجود داره، اما بالاخره معنای جامعه رو شما دارید، این معنای جامعه هم از همون خونه اولیه‌ای که ساخته شده به دست آوردید، یعنی وضعتون خاص بوده تو تصمیم موضوعتون عام بوده. میگه اتفاقا اکثر وضعهای ما این چهارمی هست، هرچند این ستای دیگر هم محال نیست، میشه این ستای دیگر هم تصور که مثلا تو اعلام شخصی واقعا وضع خاص موضوع خاص به دلت عرفی ما به دلت عقلی بخواهد نام کنید اونم وضع خاص موضوع خاص نیست، این باز اون ضد عرف بوده، عرفش رو از هم تفکیک کنید. امام یادتون نگاه عرفی هر چهارتاش درست. اما معانی حرفیه چی؟ خب امام معانی حرفی اصلا پرداخت نکردی، فقط خاص عام و اینا رو گفت. تو معانی حرفیه ببینید باز همینطوره، یعنی عرف تو معنای حرفی هم در واقع داره باز با همون موضوع له خاص و نسبت خاص خارجی کار میکنه، منتها تو در واقع فهم عرفی ما از نسبت، تو فهم عرفی ما از نسبت اینا در واقع دوران بین مصادیق متعدد پیدا میتونه بکنه. لذا اون سر من الوصله‌ای که آخون گیر میداد، اون سر من الوصله‌ای که آخون گیر میداد، اما میگه هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون ببینید شما قطعا میدونید که این سیری که من از بصره شروع خواهم کرد قطعا یه سیر خاصیه، مولام سیر خاص از من خواسته. تو همون خارج، تو همون خارج، تو سر من الوصله مولا سیر بالخصوص من از بصره رو داره اشاره میکنه. منتها چی؟ منتها همین دیگه، مصداق مصداق مردد، مصداق مصداق مردد. یعنی شما بی نهایت حق امتثال و حق اختیار دارید، اما موضوعیتون باز همون کجاست؟ باز همون نسبت خاص خارجی است. برای این نسبت خاص خارجی فرد مردد، فرد غیر متعین داشته باشه تو حالت انشاء، تو انشاءات، تو اخبارها متعینه چون واقع شده در خارج، تو خارج واقع شده. اما تو انشاء در واقع چیه؟ تو انشاء حالا دیگه این فرد، فرد مردده، به اختیار شما واگذار شده، ولی قطعا هم تو هم مولا میدونید که من در خارج این نسبت خاص بالخصوص رو ایجاد خواهم کرد، منتها اینو به صورت اختیاری برای شماست که آقا شما سیر تو. لذا امام میگه مولا میتونست مقیدش کنه، مولا میتونست این همینو کاهش داره باشه. یه بحث جدی که داریم بعدا اینه که اگر آقایونی میگن و حروف تصور نمیشن، اگر آقایون بگن حروف تصور نمیشن، قابلیت اطلاق گیری ندارید شما، چون تقیید نمیتونید بزنید به معنای حرفی. اگر تصور نشه قابلیت تقیید نداره. اطلاق و تقیید هم تو اصول خوندید چی هم؟ ملک و عدم ملک هم دیگه، هر جا تقیید صحیح نباشه اطلاق هم صحیح نیست، درست؟ هر جا تقیید صحیح نباشه اطلاق هم صحیح نیست. و چون معانی حرفیه تصور نمیشن، خب چیزی نیست تا دید بخوره، تقیید هم نمیخوره، تقیید هم که نخوردن اطلاق هم شما نمیتونید بگید. این تو مشهور اصول هستا. بعد وقت آقایون گیر میدن میگن خب اگه واقعا حروف اینطوری هست، شما تو فعل چجوری از اوامر اطلاق میگیرید؟ از نواهی چجوری اطلاق میگیرید؟ خب امر و نهی و همه اینا هیئت دیگه، هیئت مگه حرف نیست؟ هیئت بعدا مگه نسبت نیست؟ بلکه از نسبت که نمیشه هیئت زد، نمیشه اطلاق گرفت. شما تو فعل کلا دارید با همین اطلاقات کار میکنید. درکه چه دوشو؟ اما اکرم العلمایی که همیشه مثال میزنید واسه اکرم العالم، اکرم العالمی که همیشه مثال میزنید واسه اطلاق میرید، فقط کجا شما اطلاق میگیرید؟ این وجوبی که از اکرم داره استفاده میشه یه نسبت حرفیه، نسبت حرفی توانی اطلاق نداره تو مبنای شما، چیکارش کنه؟ امام میگه نه، اتفاقا عرف خیلی قشنگ معنی حرفی رو میفهمه، خیلی قشنگ معنی حرفی رو مقید میکنه، خیلی قشنگ میشه اطلاق ازش کنه. بذار همین سر من البصره رو، همین سر من البصره، چون مولا یه فرد به خصوص خارجی از شما میخواد ولی شما رو مخیر گذاشته بین این همه ابتداییت، درست شد؟ همینجا مولا میتونست تقیید هم بزن، بگه چی؟ بگه آقا این سیر بصرت رو، سیر از بصرت رو مثلا صبح جمعه شروع کن، درست شد؟ دقیقا بگه میدون مثلا فلان بصره، بعد دقیقا وایسا بذار منم بیام، درست شد؟ فلان مثلا نامه رو باید بهت بدم تو میدونه، بعد برو ببین. خب همه اینا تقییداتیه که سر چی داره پیاده میشه؟ سر اون ابتداییت سیر من داره پیاده میشه. خدایش امام به راحتی میاره هم معنی حرفی قابل فهم عرف، هم میدونیم که معنی حرفی تحقق خارجیش خاصه، درست شد؟ و هم میتونیم بگیم همون تحقق خاص خارجی رو مولا میتونه چیکار کنه؟ تقییدش بده. یه بحث دیگه هم باز اینجا اشاره کنم، شاید برای بحث بعدی اون رو بعدی بتونه کنم. این بحث هم تو اصول سابقه داره، این بحثه که موضوع له کجاست کلن ها، موضوع له آیا معانی خارجی است یا یا معانی ذهنی. مشهور قدمایی ما، مشهور قدمایی که التفات به این بحثا خیلی نداشتن، پیش فرض ذهنشون این بود که آره موضوع لرفوس هم معنی خارجی بیایی مثل خارجی. بعدها حالا شاید جلوتر به مناسبت برسم عرض بکنم، صاحب اصول گیر کرد که بعضی مفاهیم گیر میکنیم، حالا چیا هست بماند، یه گیر خوبی صاحب اصول اینجا داد که بعضی از معانی ما گیر داره، نمیتونیم بگیم این معانی خارجی است. بعضی هاشو تفصیل داد دیگه، ایشون تفصیل داد، گفت ظاهرا اکثر الفاظ ما معانیش معانی خارجی است، ولی بعضی از معانی ما باید حتما ذهنی باشه. از همینجا دیگه این باب باز شد تو اصول، یعنی این التفات و این توجه از صاف اصول به این ور ایجاد شد تو اصول که آقا نکنه معانی ما ذهنه یا خارجه، یا حالا تفسیر بدیم بعضیش ذهنه بعضیش خارجه. این سؤال تو اصول ما مطرح شد که بعد دیگه سیستم متأخرین ما نوعاً، یعنی مشهور متأخرین ما رفتن به همین بحث که آقا چون تمام ارتباط ما با خارج به واسطه ذهن است و مفاهیم و اینا، پس ما همیشه معنامون معنای ذهنیه، یعنی ما موضوع اون له الفاظمون همیشه مفاهیمه، مفهوم به غیر ذهنی نیست. نظر دیگه این دو تا سه نفر رو داریم، این سه نوع نگاه رو، قدما معنی خارجی میگرفتن، صاحب اصول و بعضی از اصولی ها تفسیر میدادن، حالا تفسیراشون هم فرق میکنه جاش باید بحث کنیم، مشهور متأخرین ما که با این پیشفرض که تمام ارتباط ما با خارج واسطه ذهنه، میگفتن آره موضوع الفاظ معانی ذهنیه. امام میگه اینم خط حقیقت اعتبار داره، این خود اینم باز خط حقیقت اعتبار داره. چرا؟ اله قشنگ با همون نکته که الان گفتم باید جواب هم بدون، چرا خط حقیقت اعتبار داره؟ امام میگه آقا ما همین الان گفتیم به تو که اینو کی مشخص میکنه؟ عرف مشخص میکنه بر اساس نیازش، این عرف مشخص میکنه بر اساس نیازش. نوعاً عرف موضوع نه رو معانی خارجی میگیره. چرا؟ چون نیازشون نیست. اما این هیچ مشکلی نداره که ما بیایم بگیم که چی؟ حالا یه جایی هم عرف اومد نیاز ذهنی پیدا کرد، مثل کجا؟ مثلا مثل منطق، یعنی عرف مناطقه چون دارن ذهن شناسی میکنن در وقتا درست همه اصطلاحات و همه الفاظی که تو منطق داره جعل اصطلاح میشه، همش اشاره داره به چی؟ به یه سری مفاهیم، به یه سری اوصاف که اصطلاح تو منطق بهشون گفتید معقولات ثانیه منطقی، که این معقولات ثانیه منطقی ویژگیشون این بود که همیشه در ظرف ذهن تعلق پیدا میکنه. خب میگه ببین اون بدبخت نیازش اقتضاش این بوده دیگه، همش تو ذهن بوده. منطقه عرف عادی ما نوعاً نیازهاشون چیه؟ خارجیه، به حمل شایع کار میکنن. لذا به همین گفتید تو منطقه گفتید به حمل شایع شروع داره، یه شروع استعمالی داره، حمل اولی شروع استعمال داره، حمل اولی با در مذهب بود کار مفهوم به مفهوم نمیدونم اینو به اون باها کنیم علکی کاره علکی چه طورت منطقی هستی. پس به اینه چطور شد؟ که آقا منطقی بر اساس نیازی که داره تمام اصطلاحات تمام حرفات رو واسه مفاهیم ذهنیش کرد، اما عرف نوعا با معنی خارجی کار داره، ولی باز هیچ استحاله نداره که همین عرف هم یه جایی مثلا مجبور شه واسه ذهن هم لحظه کنه، نیازش تشخیص میده دیگه، نیاز تعمیرش میکنه. در حالی که ممتنعات هم همینطورن، ممتنعات از اشتباه نگیده شریک الباری چه میدونم اینا هم همه همینطور معانی نفس الامریه داره، یعنی چنین عرف نیاز پیدا کرده به اون ماهیت نفس الامری، حالا یا عرف فلاسفه بوده یا عرف عام عمومی بوده فرق نمیکنه، یعنی حفظ اونجا یا که شما معنا رو نیاز داری معنا رو میسازی، نفس الامر دیگه. پس امام به جای معنای خارجی معنای ذهنی یا توضیح بین این که ذهن و خارج و اینا، میگه کلا عرف با معانی نفس الامریه کار میکنه. معنی نفس الامری یعنی که هر جا نیازم پیدا کردی خود معنا رو عرف میساز، شما نگران نباش. تو ممتنعات و اجتماع نقیزه اینا نمیدونم شریک الباری اینا، خود ماهیت اینا رو هم عرف ساخت. بعد اصلا هم فهم عرفی خودش، حالا چه عرف خاصه مثلا فلسفه باشه، چه عرف عام مثلا خلق اللهی باشه. لذا ببینید چطور شد، لذا ما خیلی گیر نمیده که آقای معانی حرفی حالا موضوع لجون ذهنی یا خارج، اتفاقا میگه چون نیاز ما با اتداعیت خارجی حاشیه با هم ارتداد خارجی داریم کار میکنیم. ما تا همین دیگه عرف میفهمه یه جای ارتداد خارجیت خاص با اون قیود و با اون مشخصاتش اینا داره دیده میشه، یه جای نه فقط عنوان و مشیری داریم با اون ارتدادیت خاص خارجی، ولی که الان خصوصیتش هم خیلی مشخص نباشه به تعبیر ما فرد مرددی در خارج ما داشته باشید که این سرور و بسره رو مرددن بین مثلا 20 تا امتصال میتونه شما امتصال کنید اون مقداری که در توانه داخل چه شد؟ به ظاهر میخواستم که یه مقدار الان کاری اصلا به احض امام و این که حالا اینا رو به امام میشه نسبت داد یا نمیشه نسبت داد اینا رو اصلا کار ندارم، توی عبارت هم رفت خودتون بگیر کنید شاید یه جایی گیر کنید، اما اصل این فضا که آقا تو اصول این دقیق فلسفی و نمیدونم نیمچه فلسفی و اینا خیلی آره کارا نیست و برای خراب میکنه کاری هم ندارم حالا امام درست تحلیل کرده نهایتا یا نه، ممکن شما تو تعلیفی کامل برسی به خلافش اب نداره سر اینم خیلی بحث نداره، فقط این مقدار رو بیاییم که آقا تلاشی شده برای اینکه این بحث با همین قالب با همین اسلوب با همین در واقع تقسیم بندی حتی با همین اصطلاحات ظرفیت عرفی شده رو داره، ظرفیت عرفی شده رو داره و بعد حالا ان شاء الله بعداً بریم ببینیم دیگه همین وضع خاص موضوع لحامی که اینجا امام مطرح میکنه بعداً تو خود همین بحث اصولی ما چقدر راه کشه سریع عام ما رو راه میندازه مشتق ما رو راه میندازه، خیلی از مباحث اصولی خودمون که زمین مونده الان همین وضع خاص موضوع لحامی که خلق الله میگفتن محاله امام با همین تعلیل عرفیش اونا رو هم درست میکنه سرش، یعنی یه مبنای جدی میشه واسه جلو رفت خیلی از بحث اصولی ما دقیقا کنید ببین اگر ملاک عالیت شد همین نگاه غرفی شد همش درست شد و از تعیینی هم میاد داخل،
یعنی
ببین چرا؟ چون تو وضع تعیینی شما چی میخواستی؟ تصور وضع میخواستی؟ تصور موضوع لح میخواستی؟ و بعد حالا اینا حکایتگری از هم دیگه دارن ندارن و این بحث ها پیش میاد ببین وقتی رفت شما تو فضای عالیت توش عالیت از نگاه عرف دیگه از نگاه عرف وقتی عالیت رو مطرح کردی هر چیزی که باعث بشه عرف به یه معنای جامعی منتقل بشه خدا جه واضحش هم پیش همون کسیت استعمال دیگه نداره، اما بالاخره این انتقال صورت گرفته، حالا یا شما بگو انتقال تو مجاز صورت گرفت شد استعمال مجازی بعد کسیت استعمال پیدا کرد شد وضع تعیینی یا نه یا اینکه بالاخره تا مجاز هم نبود برای دیگه مثلا تو تعیین مظفر هم میگرده مجاز گفت مثلا همون جایی که شما اینو داری مجازا تعمیرش میدین کی مصححش شد؟ این عالیت بود همونجا هم این عالیت امام بود، یعنی اون وضع خاص باعث شد که شما مجاز رو تعمیم بدی ببری تو موضوع لحام پیاده شد بذار امام عرفن هر چهارتا رو نجات میده اکثر وضعها رو قسم چهارم میکنه معانی حرفیه رو قسم سوم نیگر میداره، امام میگه مشهور در تشخیص معنی حرفی درست میگن و از آن موضوع نخواسته مطابق این توضیحات دیگه که آقا این موضوع له حروف اولا خارجه چون نیاز عرفی و غلایی ما به خارجه ولی قابل تصوره و قابل فهمه درسته، یعنی عرف میفهمه نسبت رو در خارج و با همون فهم عرفی خودش از نسبت هم داره کار میکنه، حالا شما هی بیاید تو دقت عقلی بگید آقا این نسبت به ذهن نمیاد اگه به ذهن بیاد مستقل میشه از محلت اما کان و فلان و اینا همش خارجش دقیقه، حالا یه تو این بحثی تعمالی کنه کار میخواد جا؟ اونم درست میکنم چشم اونم بذار تو بحث بعدی انشاءالله عرض میکنم مظفر خودش با همین لحاظه کار کرد مظفر رو میخوایم اونجا گیر بندازیم، یعنی کسی که میگفت شرط الواضح لا یتبه و لحاظ آخوند غلطه و فلان اینا خودش سیستما جای مختلف با همین لحاظ کار کرد، حالا تو عبارت مظفر میرسیم اونجا توضیح نگاه عرفی خوبی یعنی اون لحاظ آخوند از نگاه عرف هم میشه دفاع کرد، حالا اینکه آخوند لزوم من با نگاه عرفی به این رسیده یا نه کار ندارم، ممکن آخوند با دقیقه فلسفی رسیده باشه به این، اما از نگاه عرف قابل دفاع است، خود مظفرم باش کار کرده شده اونجا از مظفرم دفاع میکنه، حالا میرسیم ببینیم چه کار تو عرف نباید بیاد دیگه، ببین تو عرف شما با تحلیل عرف کار دیم تحلیل عرف هم نیازش مشخص نیم، حالا ممکنه با حقیقت شما جور در بیاد ممکنه با حقیقت شما هم جور در بیاد متوجه؟ این بستگی داره کامل بگرد. این بحث رو حتما پیگیری کنید، این که آقا ما تو اعتباریات نمیتونیم بر اساس سیر حقایق پیش بریم، یه بحث جدی مبنایی میشه واسه کل علومتون، نه فقط اصول. بیشتر اصلا اصول تاثیر میگیره، ولی خب اصول نه تو علوم پایین دست شما همش مؤثره، به همه این سرایت میکنه دیگه. حتما پیگیری کنید مقاله ششم اصول فلسفه روش رئالیسم علامه طباطبایی. مقاله ششم اصول فلسفه روش رئالیسم موضوعش چیه؟ ادراکات ارتباط. ادراکات ارتباط قبلا تو موضوع به این مناسبتی آدرسش رو دادیم، ولی خب مفصلش رو بخونیم. تو این ادراکات اعتباری هم مردم همین رو میگه، اعتباریات ادراکاتی هستن که اصلا نمیشه درش اقتضای حقایق رو پیاده کرد. درست شد؟ کما اینکه اون طرفش هم همینجور، یعنی تو ادراکات حقیقی هم شما نمیتونید ادراکات اعتباری رو پیاده کنید، لوازم آثارش و هر دو مقارنه است، هر دو خلط. و الان اونجا تذکر میده که هم علوم حقیقیمون دوچار این خلط شدن. فلسفه است دا وسط فلسفه طرف میاد مثلا این اعتباریات دقیق کرد، وسط فلسفه میاد میگه آقا وجود لفظش مشترک لفظی یا مشترک من نذکاری به لفظ وجود دارم، لفظ وجود وضعش چجوری بوده، نمیدونم بوزون درش چی بوده، خب اینا به فلسفه چه ربطی داره؟ به وسط فلسفه ما از اعتباریات استفاده کردیم، آثار حقیقی خواستیم بگیریم. درست شد؟ تو اصول هم اون طرفش، تو نمیدونم فقه هم اون طرفش، حقایق رو گفتیم خواستیم ازش نتیجه اعتباری بگیریم. علامه اونجا میگه هر دوش خرد شاید با تعریف پاورقی که توضیح میده اونجا میگه بر اساس این نگاه که ادراکات اعتباری رو از ادراکات حقیقی تفکیکش بکنیم، معظم استدلال‌های مصولی خط علت اعتبار. بعد اونجا مثال میزنه میگه شما تو اصول به اجتماع نقیض محالست توسط میکرد، شما تو اصول به اجتماع زده محالست توسط میکرد، شما تو اصول به محال بودن توارد علل مختلف بر معلول واحد توسط میکرد، تو اصول به عدم جواز تأخر شرط از مشروط توسط میکرد، شرط متأخر. قشنگ مثال میزنه، مثالش همش از اصول میاد. شاید متأخر اونجا میاره معظم استدلال های اصولی دچار خطای قطع اعتبار میشه. بعد سروش تو خاطراتش داره که علامه تو سفر درمانیش به آخر عمرش رفتن انگلیس، اومده بودن منزل ما، یه شهر دری امان کرده بود که علامه بره خلاصه سروش اونجا باشه و مثلا کاراش دارش چه بوده تو انگلیس کاراش رو ردیف کنه و خلاصه با علامه رو تنقنم. بعد بگیم تو این 3-4 روزی که علامه انگلیس بود دیگه ما ملازم علامه بودیم، دیدن خدمت علامه بودیم، یه جایی بحث از این ادراکات اعتباری پیش اومد و ما تازه مثلا اون کتاب خونده بودیم، خیلی بهم چسبیده بود، کلی حال می‌کردم این ادراکات اعتباری علامه خونا رو، هی دوست داشتم علامه خود بیشتر توضیح بده ببینم که خلاصه چیزی می‌فهمه ازش. میگم این علامه رو صافا لطف می‌کرد و با اینکه علامه به شدت کم حرف بود اما تو این بحث خاص خیلی حال داد به ما، قشنگ توضیح داد و فقط مثلا علامه خیلی کم حرفه، تمام بعدا خارج اسما نمی‌کنه، میگه از این قم سوار ماشین شدم با علامه رفتم تهران، از این قوم با علامه رفتن تهران که تو راه سوالا رو جواب بده. میگه از همین قوم یه سوال رو مطرح کردم تا نزدیکای تهران رسیدیم، من هی توضیح از این من هی از اون من و فلان، آخر که داشتم خلاص پیاده میشدم که علامه دیگه مثلا بره داخل شهر، علامه گفت آره مثلا همونطور که میفرمایید نیست، جواب کل به جواب علامه همین یه جمله بود. یک ساعت من اینو توضیح دادم تا اونجا الان اون آره بس بابا اون لجت تو بگید آره بودی خلاصه این تو که میگید نیست همیز بری آره چجوریه من هیچ قراری بزید واقعا به حسب همون سوال علامه جواب میداد، یک کلمه بیشتر آره کار ندارم. میگه آره تو این بعد خیلی هم علامه ما حال داد و مفصل رو خواهد توضیح میداد و اینا. بعد میگفت آره من این تعبیر شهید متحیل رو خوندم واسش که آقا بر اساس این نگاه معظم استدلال‌های اصولی ما دچار خلط حقیقت اعتبار. میگه علامه یه لبخند ملیحی زد برگشت گفت بل کل به ها خجده شد من در من معظمش بلکه همه استدلال‌های اصولی داری. حالا ببینید با این نگاه امام اون بل کل به ها رو یه خورده میفهمیم یعنی چی متوجه؟ یعنی تمام به بحث اصولی ما رنگ خواهی از این خلط حقیقت اعتبار توش وجود میتونه حتی مقاله شو بکنه شهر شهید هم اصلا نسبت مقاله بد نیست مثلا لاله
خود اینجا بعض اصلا دیگه دیگه اورکی شده بعضی موضوعا اونها در نظر بگیریم دوباره